در بخش گفتگوی برنامه آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه حضور دارند و با ایشون و مهمانشون راجع به موضوع برنامه گفتگو خواهم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادهتون قرار بگیره. نگستان. از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارن. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان شنونده، علاقه‌مندان به موسیقی و مخاطبین خوب برنامه نگستان در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم امشب به چه موضوعی قراره بپردازید؟
بله، همونطور که استحضار دارید ما در برنامه نگستان یکی از دغدغه‌ها و برحال میشه گفت بازیای فکریمون اینه که بتونیم کتاب‌های جدیدی که در حوزه موسیقی خصوصا با نگاه پژوهشی منتشر میشن رو معرفی کنیم.
بله.
میزبان نویسنده‌ها و حتی مترجمین باشیم که تشریف بیارن در برنامه. کتاب بسیار ارزشمندی به تازگی به چاپ رسیده که با نگاه ویژه به موسیقی بختیاری بسیاری از آثار رو جناب آقای گرجی نوت نویسی کردن. میخواییم مختصات این موسیقی رو بیشتر و بهتر بشناسیم و اگر که زمان برنامه اجازه بده قطعاتی رو هم پخش کنیم از اون شنونده بشنون ایشان لذت ببرن.
بله، متشکرم. مقدمه‌ای که بیان کردید ما رو راغب کرد بیشتر از قبل که بخش گفتگوی برنامه رو در خدمتتون باشیم و گفتگوتون رو با آقای گرجی مهمان برنامه بشنویم. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی گفتگو می‌کنیم با آقای حامد گرجی، کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی، مدرس، مؤلف و پژوهشگر موسیقی. آقای گرجی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر می‌کنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیوی برنامه نیستان حضور پیدا کردید. خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی خوشحالم و باعث افتخارم هست که در خدمت برنامه نیستان هستم، برنامه‌ای که خب سالیان سال مخاطبش بودم و خیلی برای من باعث خوشحالیه که امروز در این برنامه حضور دارم.
خیلی خوش آمدید آقای شهابی.
بله، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب گرجی، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید و امیدوارم مبحثی که امشب پیرامون اون صحبت می‌کنیم بتونه مورد توجه دوستان شنونده قرار بگیره. اما پیش از اینکه ورود کنیم به کتاب شما و پژوهشی که در این خصوص انجام دادید، برای اینکه شنوندگان خوب برنامه نیستان با سابقه شما در موسیقی آشنا بشن، قدری توضیح می‌فهمید که کی موسیقی رو شروع کردید و چه مدارجی رو طی کردید تا رسیدید به این جایگاه که به هر حال دست به قلم شدید و کتابی نوشتید؟
خواهش می‌کنم. همونطور که عرض کردم خیلی خوشحالم که در خدمت برنامه نیستان هستم و شما آقای شهابی عزیز. راستش من حدود بیش از 20 سال هست که به کار موسیقی مشغولم و موسیقی رو با ساز ستار شروع کردم. چند سال بعد ساز تار رو شروع کردم به نواختن و در ادامه خب به دلیل علاقه‌ای که داشتم کنکور موسیقی دادم و دانشگاه هنر پذیرفته شدم، مقطع لیسانس، و بعدش هم بلافاصله مقطع فوق لیسانس رو اونجا خوندم و از محضر اساتید دانشگاه استفاده کردن که از همشون ممنونم بابت این.
بسیار ایشالله که همیشه درخشان و پرتوان باشید. بریم سراغ کتاب شما.
بله.
و محوریت کتاب در خصوص موسیقی بختیاریه.
بله.
اگر صلاح میدید یک تاریخچه میخواید از این موسیقی بگید تا دوستانی که آشنا نیستن بدونن که به کی برمیگرده و اصلا این موسیقی اون نقطه اولیه‌اش که حالا توی پژوهش‌ها ازش میشه نکاتی یافت کی گذاشته شد؟
بله، پیش از این دارم میخواد انگیزه خودم رو یه مقدار کوتاه بگم که چرا مشغول به نوشتن این کتاب شدم. خب من زادگاه هم شهرستان ازنا هست که تقریبا میشه گفت شاید 30% مردم ازنا بختیاری هستند و خب یه مقدار خب رفت آمد داشتم و از نزدیک با بختیاری ها در واقع معاشرت داشتم و بعد از اون من خب 3 سالی هم شهر خود بودم و با چند تا از دوستان بختیاری همخونه بودیم به دلیل رشته‌ای که اون موقع در دانشگاه شهر خود می‌خوندم و مدام این موسیقی در معرض این موسیقی بودم، در معرض زبان بختیاری، فرهنگ بختیاری و موسیقی بختیاری. و یکی دیگر از دلایلی که به این کتاب به نوشتن این کتاب در واقع مشغول شدم این بود که زمانی خب من دیگه ساکن تهران شده بودم به مدت 9 سال تقریبا هر هفته روزهای جمعه و پنجشنبه می رفتم علیگودرز که خب یکی از شهرهای بختیاری نشین استان لرستان هست، اونجا موسیقی درس می دادم و خیلی جالب بود برای من که خیلی از هنرجوها خب درسای روتینی که بهشون می دادم حالا کتابایی که موجوده می اومدن به من می گفتن که ما فلان قطعه رو دوست داریم بزنیم و اکثرا دلشون می‌خواست موسیقی بختیاری اجرا بکنن، موسیقی قوم خودشون.
بله.
خب نوتی هم خیلی در دسترس من نبود که بهشون بدم، این بود که می‌رفتم اینا رو می‌نوشتم و هفته بعد می‌آوردم براشون و باشون کار می‌کردم و بعد خیلی جالب بود برام، دیدم که این نوت‌ها انقدر کپی گرفته شده و سطح شهر اصلا پر شده از این نوت‌هایی که من دست‌نویسی نیستم و به هنرجوها درس می‌دم و خیلی خوشحال بودم که انقدر میتونن به فرهنگ خودشون علاقه داشته باشن و انقدر میتونن با سازشون اجرا بکنن و دوست داشته باشن این موسیقی رو. خب چند سال گذشت و به این فکر افتادم که خب وقتی این نوت کپی میشه در دست خیلی قرار میگیره چرا این منتشر نشه و شاید اقوام دیگه هم دوست داشته باشن موسیقی بختیاری اجرا بکنن، شهرهای دیگه. و چون حالا عرض خواهم کرد موسیقی بختیاری بلاز جغرافیایی، یعنی فرهنگ بختیاری بلاز جغرافیایی یه مقدار وسیع هست، تقریبا میشه گفت 40,000 کیلومتر مربع وسعت داره سرزمین بختیاری و به همین خاطر مشغول به نوشتن این کتاب شدم. اما در مورد تاریخچه موسیقی بختیاری خب شاید خیلی کارشناسانی باشن که صلاحیت بیشتری از من داشته باشن که راجع به فرهنگ بختیاری صحبت بکنن، ولی من خیلی مختصر میتونم در حد چند جمله بگم که زاگرس سرزمینی بوده که خیلی در واقع سکونت انسان در اونجا خیلی قدمت داره و شاید آغاز موسیقی بختیاری برگرده به همون سالیانی که شاید آریایی ها اونجا زندگی میکردن و ولی در قرن 4 هجری لرستان به 2 قسمت شرقی و غربی تقسیم میشده که 2 تا برادر در واقع حکمرانان لرستان بودن، برادر بزرگتر به نام بدر و برادر کوچکتر به نام منصور، که بدر که در واقع قسمت شرقی لرستان رو حکمرانش بوده در واقع بختیاری های امروز هستند و منصور هم که لرستانی های امروز هستند که سمت خرم‌آباد و اون سمت. و چون برادر بزرگتر بدر بوده بختیاری ها به لر بزرگ معروفند و لرستانی ها به لر کوچک، که خود بختیاری هم 2 تا طایفه بزرگ داره که 7 لنگ و 4 لنگ گفته میشه.
آثاری که امروزه به حال رایج هست به عنوان شاخصهایی که از موسیقی بختیاری میشناسن و باز اجرا میشه، باز تنظیم میشه، اینها تاریخشون به کی برمیگرده؟ مثلا تصانیفی هستن که از دوره قاجاریه به دست ما رسیدن یا نه مثلا قطعاتی هستن که سازنده‌هاشون معلوم نیستن، قطعات فولکی هستن که برخواد سینه به سینه گشته تا امروز به دست ما رسیده؟
مثل که کنم من مجموعی از هر دوی اینها باشه، یعنی یک سری قطعات هستن که خب حالا اشاره کردیم به دوره قاجاریه، شاید واقعا ندونیم که برای چه دوره ای هست، شاید قبل از اون باشه، شاید همون دوره باشه و اینها بیشتر توی ایلات در واقع در بین زندگی مردم وجود داشته که خب خیلی از پژوهشگران اومدن اینا رو در واقع با صدای بلندتر اجرا کردن و شاید آلبوم دادن و باعث شدن که بعضا رنگ و بوی امروزی بگیره، بعضا خب خیلی ضبط اورجینال از همون خوندن زنان قم یا در واقع مردان قم فرق نمی کنه.
درسته.
ضبط کردم و همون اورجینالش موجوده که بعضی نوت‌ها رو اتفاقا من از همون اورجینال اجرا کردم و موسیقی بختیاری هم خیلی در روزمره زندگی مردم کاربرد داره و مثلا عزا، عروسی یا چیزهای مختلف که حالا
بله.
کار فرزن بردگیری برای کشاورزی موسیقی خاص دارن، برای مشک زنی زنان موسیقی خاص دارن، لالایی هایی خاص دارن و اینا چیزی نبوده که در مشخص یک روز مشخصی ساخته شده باشه، ولی همواره سینه به سینه نسل به نسل منتقل شده که همچنان باقی.
با توجه به اینکه رشته دانشگاهی شما نوازندگی موسیقی ایرانی بوده و به هر حال موسیقی کلاسیک ایرانی رو بلد. میشناسید، باهاش آشنا هستید، بر پایه نظام دستگاهی، آیا همپوشانی های هم وجود داره بین موسیقی بختیاری با موسیقی کلاسیک ایرانی یا نه کلا یک فضای متفاوت و جدایی داره؟
بله همپوشانی های وجود داره، ولی مدها و لحظات بکری هم توش هستش که ما در موسیقی ایرانی اینا رو مشاهده نمی کنیم. بخوام در مورد همپوشانی ها بگم، فرضاً ما دستگاه شور، همایون، اصفهان، شوشتری و دشتی مخصوصا اینا خیلی دیده میشه که البته دشتی یه لحظه خاصی داره در موسیقی بختیاری و اون دشتی که حالا در ردیف میبینیم یه مقدار باش متفاوت است. ابو عطا هست، بعید ترک و ماهور هست به ندرت و حتی در موسیقی چهارلنگ سگاه و چهارگاه هم دیده میشه و خیلی در واقع به لحاظ مد خیلی متنوع و گسترده هست موسیقی بختیاری. و خب این موسیقی همونطور که عرض کردم کارکردهای مختلف داره. یک سری کارکردهاش فرضاً برای مدح و ثنای بزرگان قومشون هست که در واقع هر قوم موسیقی مخصوص خودشو داره، نوازنده مخصوص خودشو داره که یه جورایی انگار روایتگر تاریخ اون قوم هست. موسیقی کار جداست در موسیقی بختیاری، موسیقی حماسه جداست، موسیقی و خیلی سواربازی، تیراندازی دارن، دستمال بازی، چوب بازی و تمام اینها با مدهای متفاوتی که وجود داره اجرا میشه. مثلا ما قطعه داریم به اسم شوونو که همون شهبانو مثلا یا شاهبانو. این قطعه خب در فضای دستگاه شور شروع میشه ولی در ادامه ما گوشه بیداد همایون رو توش میبینیم و این مدگردی توی ردیف نیست، ما بیداد هیچ وقت شور نمیبینیم و یه فروز جالب میکنه به شور که برمیگره که الان من دلم میخواد با ستار این تیکر رو اجرا بکنم که ببینیم که به چه صورت.
حتما با کمال میل، با کمال میل. آقای گرجی زحمت کشیدن سازشون رو هم همراهشون آوردن خانم روکی.
درود بر شما. اتفاقا میخواستم بگم یه فرصتی بگیریم، حالا پیشنهاد خودتون، حالا یکم بیشتر هم میتونیم در خدمتتون
باشیم. در خدمتتون. این قطعه حالا ضمن اجرا من توضیح هم میدم که
خواهش میکنم
مشخص تر بشه. در فضای شور ری شروع میشه تا اینجا شور ری بود و حالا خیلی جالب پرش میکنه به بیداد.
بسیار عالی.
خب همونطور که ملاحظه کردین این گردش ملودی چیزی نیستش که در ردیف موسیقی ایران مرسوم باشه، ولی در این حال از شاید عناصرش رو به صورت جداگانه تو موسیقی
غریبه هم نیست.
بله
با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این و به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه گفتگو میکنیم با آقای حامد گرجی کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی، مدرس، مؤلف و پژوهشگر موسیقی راجع به کتابی که به تازگی چاپ کردن و نگاهی ویژه داره به موسیقی بختیاری. آقای شهابی در خدمت شما.
بله جناب گرجی، این سوال احتمال داره به ذهن شنوندگان هم برسه باید. و اون این که شما برای ساز تار اومدید این قطعات رو نوت نویسی کردید باید. و تنظیم کردید. بنوید سازهایی که در خود اون موسیقی استفاده میشه چه هستن؟ سازهایی که حالا به نوعی قدمت تاریخی بیشتری دارن، اصیلتر هستند و رایجه.
بله، سازهایی که در موسیقی بختیاری بیشتر کاربرد دارن کرنا و سرنا هست. کرنا خب هر دوی این سازها هم در موسیقی عزا هم در موسیقی شادی و حالتهای مختلف موسیقی خیلی کاربرد دارن که معمولا با همنوازی دهل صورت میگیره اجراهاشون، و به کرنا ساز بزرگ و به سرنا ساز کوچک هم میگن در میان مردم. و نی هم خیلی ساز پرکاربردیه و مخصوصا در سالهای اخیر، یعنی در 30-40 سال اخیر، خیلی کاربردش تو موسیقی بختیاری بیشتر از قبل هم شده و یه جورایی میتونیم بگیم که نی بختیاری یک حالت خاصی داره که کاملا برای کسانی که آشنا هستن شناخته شده هست و تفاوتش رو کاملا حس میکنن.
بعد قطعاتی که شما نوت نویسی کردید قطعاتی هستن که وزن و ریتم مشخصی دارن، یا قطعات آوازی رو هم نوت نویسی کردید؟
خب این بنا دارم که این مجموعه چند جلدی باشه که توی جلدهای بعدی دارم قطعاتی رو نوت کردم که انشاءالله در جلدهای بعدی میگنجونم و اونها آوازی هستن، ولی قطعاتی که در این کتاب هستن تماما ضربی هستن که خب حالا دلم خواهد یک در واقع اشاره هم بکنم به کسانی که این قطعات رو بیشتر ساختم و خب در واقع منتشر کردن. اساتید عزیز استاد بهمن علایالدین و استاد عطا جنگوک که از بزرگان موسیقی کشور هستند، همینطور استاد محمد علی کیانی‌نژاد خیلی آثار فاخری در زمینه موسیقی بختیاری دارن که در واقع تشکر اصلی بعد از ایشون باشه، این عزیزان باشه که این قطعات رو ساختن که حالا من راغب شدم که فقط به نوت در بیارم تا عزیزان نوازنده استفاده کنم. ولی مهمترین چیز اینی که خب حالا چرا برای سه‌تار یا تار؟ خب مسلماً خب ساز تخصصی من هست و بیشتر نسبت بهشون شناخت دارم، ولی خیلی برای من مهمه که ما در واقع در تدریس موسیقی در کشور برای موسیقی نواحی رپرتوار خاص داشته باشیم، چون خیلی در این تجربه که من داشتم خیلی از نوازنده ها مایلن موسیقی قوم خودشون رو با سازشون اجرا بکنن. درسته که سازشون یک ساز ملیه یا یک ساز شهریه، ولی خیلی دوست دارن بسنن موسیقی قوم خودشون، و این خیلی چیز خوبی نیستش که ما همه رو مجبور کنیم از یک کانال مشخصی بیان یک سری پیش درآمد بزنن، یک سری رنگ بزنن، یک سری ردیف بزنن و همه رو همه رو در واقع وارد یک کانالی بکنید که شاید بعضی شوق ورود به این کانال رو نداشته باشن. و اتفاقا موسیقی بختیاری یک ویژگی داره که مردم اون قوم به همون حالت اصیلش خیلی علاقه مندن، یعنی حتی شما جوانهایی رو میبینید که 12 سال 13 سال 14 سال عاشق موسیقی اصیل بختیاری هستن، و خیلی هم اینطور نیستش که حالا مثل موسیقی ایرانی ممکنه خب خیلی جوان‌ها بیشتر تمایل به سمت موسیقی پاپ یا موسیقی دیگه داشته، ولی تو موسیقی جو در فرهنگ بختیاری اینطور نیست. به دلیل اینکه خیلی علاقه دارن به این، خیلی هم مشتاقن برای زدن و داشتن رپرتوار، که این من فکر می‌کنم خیلی خاص هست در این موسیقی.
من یه پرانتز باز کنم با اجازهتون خانم، واژه رپرتوار رو که آقای گرجی استفاده می‌کنن ما به عنوان مجموعه قطعاتی که یک نوازنده انتخاب می‌کنه در طی سالها اونا رو یاد بگیره به عنوان رپرتوار یا کارگان میشناسیم، که واژه کاملا رایجه بین اهالی موسیقی، اما خب شاید شنونده این واژه رو نشنیده باشن. من لازم دارستم که توضیح بدم.
ممنون از نکته سنجیتون.
خواهش میکنم. یه سوالی که بعضی از اون سازهایی که شما معرفی کردین شاید یه تکنیک هایی رو دارن که مختص همون سازه، شما در بازنویسی نوت ها چطور تونستید اونها رو رفع و رجوع کنید که هم اون شباهت حفظ بشه هم به هر حال ویژگی های ساز تار مد نظرتون بشه؟
و خیلی سوال هوشمندانه، ممنونم که به این موضوع دقت کردین. مسلما ما وقتی که سازهای مختلف رو میشنویم تکنیک های خاص خودشون رو دارن، و شاید این تکنیک ها به تمامی نتونه به اونطور که باید و شاید و اونطور که شایسته هست توسط یک ساز دیگه اجرا بشه، ولی خود من احساس میکنم خود مجرد موسیقی، یعنی موسیقی که در واقع وصلش نکنیم به هیچ سازی، یک مقدار جهت ها رو تعیین میکنه و در واقع ترجمه میشه با به شکل تکنیک های سازهای مختلف. ولی خب به هر حال چون اورجینال و نگم اورجینال اصل این قطعات ممکنه با یه ساز خاص باشه. من تمام سعیمو کردم تکنیکی رو برای این ساز، برای ساز تار یا سه‌تار انتخاب کنم که اون بیان رو بتونه بهتر اجرا بکنه و نزدیک‌تر باشه. و بازم به نظر من اصل اون قصه مهمه، نه اون چیزی که حالا
زینتش،
بعد زینتایی که در واقع میتونه لحجه باشه توی ساسه مختلف.
من نمیدونم خانم، ما میتونیم از آقای گرجی خواهش کنیم قطعه دیگه اجرا کنن در اون زمانش رو داریم یا
چنین؟ بله خوشحال میشه
اگر لطف.
بله حتما با کمال میل براتون یک قطعه اجرا خواهم که خیلی کوتاه، البته خب بنا بر اجرای ساز نبود، ولی چون تمایلش هست با کمال میل میپذیرم.
بر شما بسیار عالی، سپاسگزارم آقای گرجی، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم اسم قطعه رو من بگم.
بفرمایید.
مرد جنگه اسمش بود که اتفاقا خب موسیقی بختیاری خیلی اشعار حماسی، زمینی که خیلی عاشقانه است اشعار حماسی هم زیاد داره و این یکی از اون قطعات حماسیش هست، زمین لطافتی که داره ولی خیلی قطعه حماسی محسوب میشه.
بله صحبت از کلام شد جناب گرجی، این آثاری که شما نوت نویسی کردید یا همون رپرتوار یا کاربان موسیقی بختیاری، چه بخشش آثار با کلامه چه بخشش آثار صرفا موسیقایی هستش؟
بله گلچینی از آثار با کلام و بی کلام هست و هر دوی اینها رو توی مجموعه مشاهده میکنی، ولی موسیقی با کلام بختیاری خیلی به لحاظ شعر بسیار لطیف و زیباست. یعنی عاشقانه هایی که در موسیقی بختیاری، شعرهای عاشقانه ای که میبینیم تصنیف شدن، بسیار تصاویر در واقع بی پیرایه و بی قلقشی از یک عشق واقعا پاک و شاید کمیاب باشه. و در این حال ما اشعار دیگری رو داریم که بیشتر در واقع در مورد زندگی جمعی بختیاری هاست.
بله.
که در سیاه چادر هاست و دغدغه های اونها، دور همی هاشون، مراسم هاشون، چه اتفاقاتی در واقع در اون زندگی عشایری میفته و به زیبایی هرچه تمونتر. بسیار اشعار و موسیقی زیباست و خیلی تحت تاثیر قرار میگیره آدم وقتی اینا رو میشنوه.
بیشتر بخش با کلام سنگینی میکنه یا بخش بدون کلام؟
به اعتقاد من بیشتر بخش بی کلامه، به دلیل اینکه خب موسیقی بختیاری موسیقی هستش که در زندگی مردمه بختیاری جریان داره و شاید خیلی یه نواهایی رو فقط زمزمه میکنن در حالی که شعر نداره، ولی این نیستش که بخش با کلام در وزن سبکی داشته باشه، اون هم بسیار سنگین و غنی هست.
بله بسیار خوب، شما زحمت کشیدید قطعات بسیار خوبی رو گردآوری کردید، نوت نویسی کردید، در اختیار علاقمندان به موسیقی قرار دارید. مخاطبین کتاب شما فکر نمی‌کنم فقط عزیزان بختیاری باشن، سایر هنرجوی موسیقی هم میتونن از این کتاب استفاده کنن.
بلد.
و دست مریضات میگیم به شما انشاءالله در ادامه همونطور که خودتون هم فرمودید فرصت داشته باشید بتونید اون بخشهای تکمیلی رو هم در جلدهای بعدی چاپ کنید و در اختیار علاقمندان به موسیقی بگذارید. خیلی سپاسگزارم ازتون جناب گرجی که وقتتون در اختیار برنامه گذاشتید. ما که کلی از نوازندگی و اطلاعات شما استفاده کردیم و لذت بردیم.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحال بودم که امروز در خدمت شما بودم و گفتگوی بسیار دلچسبی برای من هم بود و همونطور که گفتین قطعا فرهنگ‌های متنوعی رو در کشورمون داریم که خیلی جذاب هست آشنا شدن با اونها و فقط نمیتونه این مخاطب این کتاب بختیاری ها باشن و امیدوارم که بتونیم که به خوبی این مسیر رو ادامه بدیم
انشاءالله.
براتون آرزوی موفقیت داریم.
زنده
باشیم. ما هم در خدمتون هستیم. هر کتابی که چاپ شد شما اعلام آمادگی بفرمایید، ما ترتیب میدیم که برای یه گفتگو در خدمتون باشیم برای اینکه اثرتون رو معرفی بکنیم.
متشکرم.
باز هم سپاسگزارم از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه آقای شهابی. از شما هم تشکر میکنم. در پایان بخش گفتگوی برنامه با آقای شهابی و آقای گرجی خداحافظی میکنم. در این بخش به اتفاق آقای شهابی کارشناس برنامه گفتگو کردم با آقای حامد گرجی کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی، مدرس، مؤلف و پژوهشگر موسیقی.